بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام رو آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بهترین‌ها رو برای شما آرزومندم و خداوند عزیز رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمتتون رسیدیم، بتونیم سوالات شرعی و احکام شما رو در قالب برنامه زمزم احکام پاسخگو باشیم. از همین لحظه تمام راه‌های ارتباطی در خدمت شماست، در اختیار شماست. دوستانم زیرنویس کردن، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی که واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار بکنید و از این فرصت تقریبا یک ساعته‌ای که ما مهمان خانه‌های شما هستیم به صورت زنده و مستقیم استفاده بکنید و سوال بپرسید و ما هم وظیفه خودمون میدونیم که پاسخگو باشیم. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید. و امیدوارم که تنتون سالم باشه و دلتون شاد باشه و قلبتون منور به نور ایمان و معرفت و محبت اهل بیت. انشاءالله عاقبت به خیر باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. بریم برای شروع سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. حالا گاهی دوستان پیامک فرستادن، بعضی از عزیزانم از طریق فضای مجازی پیام فرستادن. آقای سید محمد حسن از استان فارس، شهرستان کازرون، گفتن آیا اجازه دارم سهم سادات را به صله رحم خوب، به صله ارحام خود، حالا این واژه را باید میگفتن به ارحام خود، بله، هدیه بدهم؟
نمیدونم مقلد کی هستن. بعضی از آیون مراجع میفرمان که سهم سادات نیاز به اجازه نداره، مثل حضرت آیت الله سیستانی، مثل حضرت آیت الله وحید، حضرت آیت الله شبیری، از آیت الله صافی. ولی بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری، مثل از آیت الله مکارم، میگن اجازه میخواد. این یه نکته. نکته دومش این که باز مقام معظم رهبری میفرمان اگر سید فقیر تو فامیلتونه، نمیدونم حالا شاید ایشون همین رو منظور نظرشون بده، تو فامیلتون هست، ظاهرن باز اینم باید بیشتر عرض میشود مورد اطمینان قرار بگیره که ظاهرن یک سوم سهم سادات رو می توانید به سید فقیری که در ارحام و فامیل خودتون هست بپرسید. فامیل نسبی ها، نسببی، اینم دقت بکنن. یعنی مثلا مثال میزنم، مثلا دایی سیده، من خودم سید نیستم ولی میتونه دایی من سید باشه، دایی میتونه مثلا سید باشه. مثلا اگه این جور چیزی باشه، ایشون یک سوم رو ظاهرا
از فهم، یا خاله مثلا،
بله،
یا خاله مثلا،
یا خاله، بله بله میتونه.
بسیار خب، حالا این عزیزمون اگر بیننده ما هستن، اگر پاسخشون رو دریافت کردن که هیچ، اگر باز شبهه‌ای دارن میتونن نام مرجع تقلیدشون رو بفرمایند، توضیحات بیشتر رو خواهیم داد. عرض کنم که آقای سلیمانی از همدان گفتن که مادر من میگرن پیشرفته داره و نمیتونه روزه بگیره، باید چیکار کنه؟
خب اگر که نمیتونه روزه بگیره، باید ببینیم که چون ماه مبارک رمضان 30 روزه بغل همه، خودش این یه مشکلی ایجاد میکنه. اما گاهی میبینید که همین شخصی که میگرن داره یه روزو میتونه روزه بگیره، مخصوصا تو پاییز و
زمستان.
یه روز میگیره تا 10 روز دیگه، 10 روز فاصله میده. خب طبیعتا میتونه 1 ماه رو قضا کنه. اگر به این نحوی که عرض کردم میتونه روزاش رو قضا کنه، این مریض سال نیست، این تو همون پاییز زمستون قضا کنه، کفارم نداره. اما اگر نه، میگه نه خیر آقا 20 روزم فاصله بشه، من یه دونم روزه بخوام بگیرم نمیتونم، اون چنان سردرد میگیرم که دیگه اصلا قابل تحمل. اگر اینجوری باشه مریض سال است، مریض سالم دیگه غذا نداره، فقط کفاره داره برای هر روزش، حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بده.
خب یه دوست عزیزی در خصوص ساعت پخش برنامه زمزم احکام پرسیدن که چه روزهایی هست و چه ساعتی هست. من یادآوری میکنم خدمتون، ما روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یعنی روزهای زوج خدمت شما میرسیم از ساعت 19 تا 20 به وقت ایران عزیز اسلامی. برنامه به صورت زنده است، پاسخگوی سوالات شرعی عزیزان هستیم. برنامه همون دوبارم بازپخش داره، منطقه خب روزها با هم متفاوت هست، ساعت و زمان بازپخش. مثلا برنامه امروزمون 2:40 بامداد یک بار پخش میشه و یک بار هم 11:10 فردا صبح. اینم نکته ای که عزیزمون پرسیده بودن، من اطلاع رسانی کردم. خب خواهرمون ناهید اشرفی نیا از کرمان گفتن که درباره وقت فضیلت نماز عصر و نماز عشا بفرمایید. میشه وقت مشخصی رو از روی ساعت براش تعیین کرد؟
تقریبا بله. در مورد نماز عصر شما الان فرض رو بفرمایید، برای اینکه ساعت 1:05 به افق تهران، قم، اینا که ما هستیم و میگم از جاهای دیگه، از آن خب نماز ظهر رو میخونید، وقت فضیلتش معلومه. وقت فضیلت عصر چون یه قاعده داره خودش، یعنی آقایون فقها نمیان ساعت بگن، تو رساله ها نمیگن که مثلا فلان ساعت، قاعده داره و اون این است که اگر شما یه شاخصی را به شکل عمودی بگذارید،
یه چوبی بگذارید
وقتی که اذان میشه هیچ سایه‌ای نداره.
بله،
سایه نداره، شروع میکنه به سایه انداختن. 2/7 این شاخص وقتی سایه انداخت، یعنی سایه که میندازه، نگاه بکنید 2/7 کل شاخصه، این وقت فضیلت ظهر تمام میشه و وقت فضیلت عصر
شروع میشه
تا زمانی که این 2/7 دو برابر میشه، میشه 4/7، یعنی از نصف شاخص میگذره. درسته؟
بله،
از نصف شاخص میگذره، وقت فضیلت عصر تمام میشه. تقریبا برآوردی که شده، حالا میتونن اینو خودشون هم امتحان بکنن، تقریبا برآوردی که شده است 1:30، یعنی الان بفرمایید ساعت 1 میشه 2:30، حدود ساعت 2:30 وقت فضیلت نماز عصر شروع میشود، 2:30 تقریبا بفرمایید تا ساعت 4 این حدودا میشه.
درست.
این در مورد نماز عصره.
نماز عشا،
در مورد نماز عشا وقت فضیلتش کوتاه‌تره، اون به دلیل اینکه شب فرق میکنه، کوتاه‌تره و شما نماز مغرب رو میخونید مثلا اول وقت. الان حالا ما اینا رو حدودی میگیم 8:30،
این ساعتی که میگیم برای کل سال نیست، برای فعلا، مثلا
فعلا 8:30 مثلا به افق قم تهران مثلا اذان مغرب داره. شما مغرب رو میخونید 45 دقیقه، اونجا برعکسه، 1:30 نیست، تقریبا 45 دقیقه، چون ملاک اونجا دیگه سایه که نیستش، که ملاک اونجا شفقه، یعنی کاملا هوا تاریک میشه دیگه. 45 دقیقه از اول مغرب حدوداً که میگذره، مثلا میشه ساعت 9:15، 9:20 این حدودا وقت فضیلت نماز عشا شروع میشه. اینم مال اون وقت.
درست. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما. عرض شود که آقای حشمتی از تربت حیدریه یه سوال پرسیدن، این رو مطرح میکنم و بعد انشاءالله در خدمت بیننده ها هستیم که تلفن هم دوستان اسامیشون رو دارن به من میدن. گفتن مادرم 80 سالشونه، بعضی موقع ها نماز رو فراموش میکنه که بخونه، تکلیف چیه؟
اگر کل وقت فراموش میکنه یه تکلیفی نداره دیگه.
یعنی هر وقت خودش؟ نه، بله، که بله، کلن.
نه در کل وقت. یعنی مثلا بین اذان ظهر تا اذان مغرب یادش میره همچین چیزی، فراموش کرده کلش رو. حالا البته اینم باز بگم که در همین موردش هم احتیاط در این است که بعدن غذا کنه. بعدن غذا
اگر یادش میاد بعد خوشش برمیگرده سر.
بله یه وقت هست که اصلا یادش نمیاد که اصلا نماز ظهر عصری نخونده، یه وقت یادش میاد که ما نماز ظهر عصرمون نخوندیم، احتیاط بکنه و غذا کنه. اما یه وقت هست که نه، مثلا اول وقت یک ساعت دو ساعت یادش میره، ولی هنوز مغرب نشده یادش میاد که نماز ظهر هست نخونده، این قطعا باید بخونه. اگر به این صورته، یعنی فراموشی موقت مثلا چند ساعت است، یا فراموشیش نه فراموشی طولانیه، فراموشی طولانی باشه باز با فراموشی موقت کاملا متفاوته.
بسیار خوب، اما تلفن ها رو پاسخ میدیم. آقا رضا از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا رضا خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما استاد گرامی بخیر.
سلامت باشید. ممنون.
ممنون و متشکر.
من چون برنامه شما سنگ مفت کنجش مفت، سوالام زیاده دیگه، هر موقع زیاد حس کردین کوپونم تموم شد جواب ندید. عرض کنم که سوال اول اینه که مسح سر یا پا، آیا موقعی مسح کشیدن باید اون عضو خاص سر یا پا ثابت باشه یا نه؟ چون من دیدم دوستان مثلا همزمان که سر داره میره پایین که مسح پا رو بکشه، در بین راه مسح سر میکشن. این سوال اول.
بله.
دومی که اذان و اقامه رو آیا میتونیم مثلا موقع رفتن به سمت جایگاه نماز بخونیم یا بگیم، یا نه باید بدن ثابت باشه به خصوص اقامه؟ سوال دومم در مورد آیه های سجده داره، سوره های سجده دار. مثلا یک نفری میخواد سوره رو حفظ کنه، حفظ کرده این سوره سجده داره، حالا موقع رانندگی شستن ظروف یا هر چی میخواد اینو تو ذهنش مرور کنه، بعد مثلا موقع رانندگی تکلیف این آیه سجده دار چی باید بگه نگه، اگه نباید بگه آیا فقط همون آیه رو نباید بگه یا کل سجده کل سوره رو نباید مرور کنه؟
بله.
آخرین سوالم هم که عرض کنم، نگاه به نامحرم، آن نگاه نکردن به مثلا نامحرمی که حالا نامتعارف حجابش، آیا به اون بدن یا صورت اگه نگاه نکنیم فقط گناه نکردیم یا نه علاوه بر این که گناه نکردیم ثواب هم نوشته میشه؟
بله.
من تا سوال بیشتر یادم نمیاد، تشکر.
خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشین انشالله، خواهش میکنم، موفق باشید، منتظر باشید انشالله پاسخ بدیم. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز پشت خطن، بیننده بعدی ما. خانم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام خدمت آقای اسماعیلی، همچنین سلام میکنم خدمت آقای حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دست شما درد نکنه، زحماتتون. شرمنده یه سوال دارم در رابطه با خمس، قبلا هم یه بار زنگ زدم سوال کردم، ولی حالا مشکلم اینه که الان که صحبت کردین گفتین باید اجازه بگیرین، من سال خمسی شب 23مه، ولی به خاطر یه بار بهتون خدمتتون عرض کردم که من مال جوونی قدیم ما نمیدونم واقعا چیش، اصلا خمسی به این تعلق میگرفت نمیگرفت، دیگه عهد کردم با خودم که هر ماه 100,000 تومان احتیاطاً خمس حساب کنم، بعد 50 تومنشو میدم به یک خانواده سادات، 50 تومنشم بالاخره حالا یا میدم همین مقلد آقای مکارم هستم، یا میزم به حساب دفتری که همینجا شیراز هست، یا بعد وقتا هم یه مقدار پول میدارم روش میزم به حساب شبکه ولایت. حالا میخواستم ببینم من هر ماه باید برای بابت این 100 تومانی که نیت کردم احتیاطی با اجازه بگیرم، چون الان فرمودی نیست که آقای مکارم میفرماید باید حتما اجازه گرفته بشه. یکی سوالمه، ممنون میشم جواب بدین. یکی هم در رابطه با نماز وتر، این قسمت آخرش که 300 الهی العفو داره، العفو داره، میدونم که آخرش واو داره، ولی وقتی که دارم العفو میگم این واو رو حس میکنم، گفت میگم خودم هم تو حسم از، ولی حس میکنم که به زبون نمیاد، میخوام ببینم واقعا با چه کار کنیم، آیا این کلمه که صحبت میکنیم العفو 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 میگیم غلطه درسته؟ خدای نکرده همینجور لغلغه نباشه. ممنون میشم، خیلی ممنون از زحماتتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه انشالله، چشم سوالای شما رو انشالله پاسخ خواهیم داد. خب آقا رضا از مشهد مقدس چند تا سوال پرسیدن. استاد موقع مسح سر و پا این اعضا مثلا سر و پا باید ثابت باشه اگر حرکت بکنه اشکال داره؟
اون چیزی که مهمه این نیست. اون چیزی که مهم است این است که در مسح دست بر روی سر کشیده شود، دست بر روی پا کشیده شود. معناش این است که اینجوری نباشه که شما دستتون رو ثابت بگذارید بعد سرتون اینجوری کنید که معمولا هم کسی این کار نمیکنه. بنابراین دست رو سر کشیدن ممکنه در حال حرکت هم باشه، اشکالی هم نداره.
یا سر یه حرکتی مثلا
یا پای سر یه حرکت بله، یا مثلا پای حرکتی هم داره مثلا فرض بفرمایید. یعنی اینجوری نیست که حتما من پامو روی زمین باید بگذارم مثلا. نه کسی اینو نگفته. یا پاتونو بذارید مثلا فرض بفرمایید صندلی آشپزخونه تون حتما مسح بکنید مثلا. نه لزومی نداره، ممکنه پاتونو بیارید بالا یکم هم چون به جایی بند نیست یکم هم تکونم بخوره، ولی دستتونه که داره با رطوبتش با رطوبت خودش پاتون رو مسح میکنه، دست کشیده. مهم اینه اصلا مسح یعنی کشیدن، مسح دست بر روی سر، مسح دست بر روی پاها. این اگر انجام بشه کافیه دیگه، اینکه حالا یه مقداری سر تکون خورده بخوره پا تکون خورده بخوریش اشکالی نداره.
این که مثلا برعکس بشه چی استاد؟ مثلا توی تکون خوردنه مسح برعکس کشید،
یعنی این سر است که داره در واقع کشیده میشه و زیر دست من.
نه مثلا این که باید از بالا به پایین باشه، یه دفعه از پایین به بالا یه ذره اینجوری بشه.
در سر که اشکال نمیکنن، از پایین به بالا چی؟ در پا چرا؟ در پا باید از سر یکی از انگشتان باشه. در پا بله،
یعنی توی این تکونه باید مواظب باشیم که برعکس نشه.
بله بله اونش بله،
فعلا اون مشکلی که شما فرمودید دیگه
نه
اون مشکل نداره. خب اذان و اقامه در حال حرکت میشود؟
اذان و اقامه درست مستحبه ولی شرایط داره. اذان در حال حرکت اشکالی نداره، یعنی فرض بفرمایید شخص وضوش رو گرفته، خب حالا از فرض کنید که دستشویی اومده بیرون وضوئم گرفته میخواد بره وایس رو به قبله، حالا میگه از این فرصت استفاده کنم اذانم هم بگم، اب نداره اشکال نداره. یا هنوز رو به قبله نیست یا هنوز ایستاده نیست، اینا همه هست، در اذان اشکالی نداره ولی در اقامه نه. در اقامه گرچه مستحب است ولی شرط صحیح بودن اقامه مثل نمازه، این است که اگر نماز رو ایستاده میخواند اقامه رو ایستاده بخونه. یک، نماز رو به قبله میخونید اقامه هم رو به قبله است.
بله.
نماز رو با وضو میخونید اقامه هم با وضوه، یعنی همون شرایط نماز را اقامه هم دارد، کأنه اقامه جزی از نمازه. اینجوری شما تصور بکنید.
درست.
مثل این میمونه که اقامه اصلا جزئی از نمازه. لذا رو به قبله با وضو بدون حرکت ایستاده این شرایطش.
خب خیلی عالی، ممنون و سپاسگزار. اینم سوال دوم، آیه های سجده واجب قرآن اگر بله. مرور بشه در ذهن باز هم وجوب سجده؟
نه نه خیلی، تلاوت آیه است، یعنی کسی که آیه سجده را بخواند و باید سجده بکنه و کسی که بشنود باید سجده بکنه، ولی مرورش تو ذهن نه، مرورش نه. و تلاوتش هم هر جا که تلاوت شد سجدهش وجوب فوری داره، منتها اگر امکان این که سجده واقعی بکنه نباشه اشاره بکنه. مثلا ایشون فرمودن دیگه مثلا پشت فرمون نشسته،
مشغول رانندگی،
رانندگیه. یا خودش خوند یا کسی خوند. اولا که ایشون فرمودن همه سوره، نه نه نه، فقط آیه سجده دار سجده داره، اسمش هم روشه آیه سجده، نگفتن سوره سجده دار. وقت اگر خون بله سجده داره. چجوری سجده بکنه؟ با اشاره، همطوری مقدار سر رو خم میکنه، با اشاره خودش میشه سجده، چون نمیتونه سجده واقعی بکنه.
درست.
یا داره میره در حال حرکته، با اشاره سجده میکنه، مانعی هم نداره.
و سوال چهارمشون، حالا اینم سوره هم که نداره دیگه، فقط آیه فرمودید،
فقط آیه.
آره. این که نگاه نکردن به نامحرم خودش ثواب داره؟ این نگاه نکردنه،
نگاه نکردن به نامحرم یعنی ترک گناه. خیلی ساده بگیم دیگه، ترک گناه ثواب داره دیگه. پس چیه ترک؟ مثل این است که کسی بگه من نماز که میخونم واجبم انجام میدم، ثوابم داره؟ بله. چرا؟ برای اینکه اطاعت پروردگاره، بندگی کردنه. بنده رو با چی به بهشت میبرن؟ برای اینکه دو چیز، یا واجباتش انجام داده یا محرماتش رو ترک کرده. اینش میگن ثواب. اصلا ثواب یعنی خدای متعال به این آدم مزد میده. کسی که ترک میکنه گناه را، حالا نگاه به نامحرم نمیکنه، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، ظلم نمیکنه، رشوه نمیگیره، حق مرد ایناست. گناه که نمی کنه بله ثوابش میدن. بله
خب خیلی ممنونم. خانم قنبرزاده از شیراز هم دو تا سوال پرسیدن. حالا قبلا هم یادتون باشه تماس گرفته بودن که هر ماه احتیاطی گفتن 100 تومان خمس میدن، بعد نیمیش که سهم سادات هست میدن به فقیر سید. درست کارشون؟
ایشون مقلد از سایت الله مکارم هستن. ببینید توجیه نکنیم بگیم که حالا احتیاطیه. خب اصلا احتیاطی معناش این است که شما جوری انجام بدی که در واقع اگه تکلیف داشتی برداشته بشه. پس چجور انجام بدم؟ با اجازه. وقت لزوم نداره هر ما زنگ بزنم میگم 50 تومن، نه کلی. ایشون یه اجازه کلی میگیره که من احتیاطی دارم خمس میدم، سهم امامشو میدم به دفتر، سهم ساداتش هم خودم میخوام بدم به سید فقیر، هر ماه ناچیزی هم هست، اجازه کلیشو بگیرن.
درسته. خب عرض کنم که حالا با توجه به توضیحی که دادن گفتن نصفش هم سهم امامش رو برای شبکه ولایت گاهی واریز میکنه.
اون که دیگه از سایت الله مکارم اجازه دادن.
بله دیگه این رو اجازه دادن. بسیار خب. حالا پس باید این رو یه اجازه بگیرن دیگه.
اجازه کلی بگیر، لازم نیست هر ماه زنگ بزنی که.
بعد حالا استاد گذشته هاش چی میشه؟ اینم صحبت بکنن که حلش کنن دیگه.
که دادن؟ بله اونا رو میگن بله من نمیدونستم اونا رو من به سید فقیر دادم.
بعد حالا در آداب نماز شب، نماز وتر یا وتر، اون العفو که 300 بار گفته میشه، اینم خیلی حالا مثلا مبتلا بهه. چون تونتون میگم میخواد 300 بار العفو الافگاهی واو خوب تلفظ نمیشه.
واو حذف نمیشه. شما میگی الاف، واو رو داری میگی، اظهار نمیشه. خب ما تو تجوید یه بحثی داریم اظهار و اخفاء، اظهار نمیشه. یعنی اینجوری نمیگی شما الاف و، اینجوری که نمیگید که بهت میخندن اصلا. بعد چقدر هم طول میکشه اینجوری الاف و الاف و، نه الاف الاف الاف، واو داری میگی،
شنیده نمیشه،
شنیده نمیشه، اظهار نمیشه. اشکالی هم نداره. حال اینکه نماز مستحبی اصلا تو نماز واجبتونم شما بعضی وقتا همین شبهات براتون پیش میاد. آخر کلمات، حرف آخر، حرف آخر خب حتما باید گفته بشه، ولی گفتنش به این نیستش که شما کفوان احد د، مثلا که شما بشنوی که من دالو گفتم کفوان احد احد، خودم میفهمم که گفتم.
ما یه چیزی ما توی حالا این چون کفوان احد رو مثال زدید استاد، ما یه چیزی در تجوید داریم قطب و جد برن. این حروف که باید اظهار بشه اینها، این اینجا توی نمازم معیار هست یا نه؟
اون عرض میشه باید دستورالعمل تجویدی شه.
تجویدی آها.
ملاک اینه که گفته بشه. خب خود من بهتر از دیگری میفهمم که گفتم یا نگفتم. من یه وقت میگم کفوان احا 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 که دال نداره که، من یه وقت میگم کفوان احد، دالشو گفتم، همون کافیه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما همچنان در کنارتون هستیم، بعد از یک فاصله ای برمیگردیم، ادامه سوالات شرعی شما رو پاسخ خواهیم داد. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی، در حقیقت اگر حق است میزانش علی، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی، بی علی هرگز نشاید دم ز دین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که توحید را از حمله توفان چه
کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سیر کردم یا یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی شفا. ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد بود جان من است ای هزاران جان عالم باد قربانش علی تواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی برای پیامبر نداشتن سوگند می‌خورم که نبی شهر علم بود شهری که جز علی در دیگر نداشتن سوریز چارچوب در قلعه کنده
خب این لحظات برنامه‌مون رو مزین کردیم متبرک کردیم به نام نامی مولامون آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در ادامه در خدمتتون هستیم و
سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. سرکار خانم محسنی از بندر لنگه پشت خطن. خانم محسنی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام از بنده، خسته نباشید، خدا قوت.
بله، سرکار خانم حسینی.
بله
در خدمتتون هستیم خواهرم.
زنده باشید. سلام دارم خدمت کارشناس محترمتون.
بله اینکه سلام برخمتون
از برنامه خیلی خیلی خوبتون. ببخشید من دوتا سوال دارم که الان سوالم خیلی تکراری شاید باشه، ولی پرسیدم من جوابای متفاوتی گرفتم، ولی حالا میخوام از برنامه شما بفهمم که سوالی
چی. بفرمایید.
یکی این که میخواستم این پولایی که مثلا تو بانک میذارن سود ای با مثلا پولی که میگیریم چه جوریه؟ یعنی این سود حرام نیست؟
بله.
یکی سوال دیگه، حالا خیلی هم رب ندارم، مثلا یه خانواده ای تصمیم میگیره یه بچه ای رو بیاره بزرگ کنه، حالا پرورشگاه یا مثلا به هر صورتی یه بچه رو بیاره به سوال مثلا فرزندخواندگی بزرگ کنه، حالا بچه بزرگ میشه، باید حتما وقتی بزرگ شد بهش گفت که مثلا پدر و مادرش اینا نیستن، یا اگه مثلا نگه گناه داره؟ مثلا میخوام نظر کارشناستون رو.
بسیار خوب، چشم خانم حسینی، حتما سوالاتون رو جواب میدیم همراه شبکه جهانی
بلاید. خیلی ممنون، سلامت.
خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. سرکار خانم صالحی از خوزستان بیننده بعدی ما هستند. خانم صالحی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام خسته نباشید میگم خدمت شما و سوال داشتم خدمتتون. ما یه مسجدی داریم تو محلمون. بله. بعد این مسجد حدود 2 سالی هست که کسی که این مسجد رو ساخته از دنیا رفته. بعد الان یکی از ورثش که دخترش میشه، مثلا ما وقتی میریم مسجد میخواییم مثلا واسه مسجد نظافتی انجام بدیم، مراسمی میتونه مسجد گرفته بشه، هر چیزی، ایشون ناراضیه، یعنی اعتراض میکنه یا حرف میزنه یا پیغام میفرسته که مثلا ما میریم نظافت، مثلا میگه نیازی نیست که شما بیاید، یا اگر میایید از من اجازه بگیرید که میایید. بعد خواستم بپرسم، بعد واسه نماز هم باز همینجوری، مثلا الان اومدن قسمت خواهرها طبقه بالا بود، اومدن قسمت پایین یه پارچه زدن که خواهرها پایین باشن، بعد الان اینا هی اعتراض میکنن، بیشتر خود دخترشون که مثلا میگن خواهرها نباید بیان پایین، همون بالا نماز بخونن، وصیت پدر هم بوده، حالا در حقیقت هم نمیدونیم که واقعا وصیت پدرش بوده یا نه. حالا خواستم ببینیم مثلا ما میریم اونجا نماز میخونیم یا کاری تو مسجد انجام میدیم، مثلا نماز اشکال داره؟
درست.
باید حالا واقعا ازش اجازه بگیریم؟ الان این وسط ما باید چیکار کنیم؟
بعد ایشون خانم صالحی ایشون زنده بودن که مسجد رو ساختن و تمام کرد؟
بله هلوهوش 40 سال این مسجد بود. یعنی خودش سید زنده بوده، 40 سال هم تو مسجد بوده، خودش امام جماعت مسجد بوده، الان 2 ساله که فوت کردن. آره این مسجد قدمت 40 ساله داره.
آها بسیار خب، چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
التماس دعا دارم عزیزم.
سلامت بشید، حتما دایه باشیم، دعاگو هستیم. خدا حافظتون. جناب آقای موسوی از سوئد بیننده گرانقدر ما از طریق واتساپ با ما همراه هستن. آقای موسوی سلام به شما.
السلام علیکم.
ارادتمندیم.
و علیکم السلام.
خدمت بزرگوار آقای وینفول و آقای اسماعیلی سلام و احترام دارم.
و علیکم السلام. سلامت بشید.
یک سوال خیلی کوتاه دارم، خدا کنه که موضوع را من خوب فهمانده بتانم. شخص نسبت ضرورتی که دارد از یک از دوستای خود یک مقدار پول مثلا 1,000,000 تومان قرض بگیرد و شخص قرض دهنده این پول را برای این دوست خود قرض میدهد، مگر سال خورشی هم بعد از 3 ماه میرسد، آیا آن پولی که قرض داده شامل خمس می شود که خمس را بپردازد یا خیر؟ با من که بنده را در این باره رهنمایی نماید ممنون می شود. انشاءالله خدا کنه که موضوع را فهمانده فرستاد.
بله متوجه سوالتون شدیم، ممنونیم از شما، موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدارتون باشه. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. سرکار خانم حسینی در خصوص پولهایی که بانک گذاشته میشه و سود گرفته میشه، گفتن حلاله حلال نیست.
ببینید اون چیزی که تو اذهان هست که میگن سود حرام است، همون رباست. نه. منظور رباست. ربا اصلا موضوعش کجاست؟ قرضه. هیچ کجای دیگر ما غیر از قرض مسئله ربا رو نداریم. بله، یه جای دیگه هم هست که امروزه نیست. به اون میگن ربای در معامله. آه. ممکنه تو زرگری ها، چرا؟ حالا اون ما اصلا کار نداریم. ربا مال قرضه. خب حالا باید ببینیم که آیا بانک ها قرض به مردم میدن و سود میگیرن؟ نه. مگر موارد خاصی که اونم سود نمیگیرن.
کارمزد میگذاریم و سود میگیریم، اینم چون بیشتر سوالشون این
حالا همین. بانک ها که قرض نمیدن که بخوان سود بگیرند. بانک ها تسهیلات میدن طبق معاملات مثل مرابحه که الان دیگه یه چیز جدیدی است. یه کارت اعتباری میدن به شما، میگن 50 میلیون تو این کارت اعتباری مثلا فرض کن هست، شما میتونید برید خرید بکنید. خرید که میکنید قانونش اینه، به وکالت از بانک میخرید، برای بانک میخرید و به وکالت از بانک هم به خودتون نسیه میفروشید، اقساطش رو به بانک میدید. اینه. پس بانک به شما 5 میلیون قرض نداده که بگه 5 میلیون داده 60 میلیون داره از من پس میگیره، عجب اینا رباخارن. نه، این نیست، این اشتباهه. از این طرف هم متقابلا مشتری هم در این سپرده گذاری ها قرض به بانک نمیده. البته قرض داریم ما، نه تو سپرده گذاری.
یه بخش
دیگه، نه یه بخش دیگه است. تابلو هم زده نوشته قرض الحسنه. اونجا شما میرید قرض الحسنه یه حسابی باز میکنید، هیچ سودی هم به شما نمیدن. ولی اگر رفتی سپرده گذاری کردی، سپرده گذاری طولانیه، کوتاه، همه چی اینا سود داره، چون اینا قرض نیست. شما رفتید اونجا یک معامله شرعی با بانک انجام دادید. اون معامله شرعیتون چیه؟ این است که اگر ملاحظه بفرمایید تو برگه، این جانب با این مشخصات این مبلغ را مثلا یک ساله زمان داره، خب به بانک در قالب سپرده گذاری میدهم و به بانک وکالت میدهم که با پول من در فعالیت‌های اقتصادی پول رو به کار بگیره. وکالت داریم، شما قرض ندادی که، پول خودته، پول خودتو بانک باش کار بکنه، سود حاصل از کار را تقسیم و نه سود پول.
درست.
این چه اشکالی هم نداره. اگر منظورتون اینه، این سود سپرده گذاریه، اگر بخونه دقیق بداند چیکار داره میکنه، ما نه.
ما بارها خدمت آقای وحیدپور این رو عرض کردیم که ما مدافع بانک نیستیم، سود و ثمر و فایده هم برای ما نداره. ما داریم حکم رو میگیم، قانون رو میگیم. قانون بانکداری درسته، چه کسی که پول میدهد و چه کسی که پول میگیرد. حالا ممکنه یه بانکی در عمل درست اجرا نکنه، اون یه بحث دیگه هست. بانکداری ما در واقع بانکداری اسلامی هست و اینکه پول بذارید بانک و سود بگیرید هم که جناب استاد توضیح فرمودن که قرض نیست. سوال دوم، حالا کسی فرزند خوانده میاره، حالا چه از بهزیستی یا جای دیگه، در آینده فرض بفهم بزرگ شد، شرعاً باید بهش بگه، نباید بگه، درسته بگه، نباید، درست نیست؟
گفتن واجب نیست، لزومی نداره که تو بچه من نیستی، مگر یه جاهایی. چرا یه جاهایی لازمه؟ کجا؟ ببینید یه وقت نگفتن به این بچه حق دیگران رو ضایع میکنه. میدونی چرا؟ این بچه اگر فکر کند که بچه من است یا بچه این خانم است، هنگامی که یا این آقا یا این خانم از دنیا برود، این ارث را حق خودش میدونه. من جز طبقه اولم، فرزندم به من، در حالی که این ارث نمیبره. خب ارث اون وقت به کی میرسه؟ ارث میرسه به برادر خانم، میگم برادرها و خواهرهای، ببخشید، برادرها و خواهرهای میت، طبقه دوم. خب اگر ما به این نگیم، این تصورش این باشه، میدونی چه نزاعی ایجاد میشه؟ حق اونها ضایع میشه. حق الناس، حق دیگران. و کی باعث شده من؟ او که خودش نمیدونه که. این جور جاها باید بهش بگی. یکی که حق دیگران ضایع میشه باید بدونه. یکی هم در مورد مسئله محرم و نامحرم.
محرم و نامحرم.
خب اینم اگر بهش نگیم، این خیال میکنه الان مثلا با خواهر اون خانم، مثلا خود اون خانم که هیچ مادرش نی،
آره مثلا فرزند پسری آوردن،
بله،
بزرگ شده، حالا
بزرگ شده، خب با خواهر اون خانم خیام کنه خالشه، با خواهر اون آقا خیام کنه عمشه، اینا گناه دیگه، خودش هم نمیدونه. ما هستیم که باعث شدیم این داستان شکل بگیره. این جور جاها چرا؟ ولی یه وقت شیر بهش دادن مثلا قبل،
محرمیت رو درست،
محرمیت رو درست کردن. خب حالا این نداند محرمیت درست شده، مشکلی نداره. ولی جایی که یا حق دیگران ضایع میشه یا مسئله محرم و نامحرم هست، اینجا چرا باید گفت؟
درست. بسیار خوب، سوالات خانم حسینی رو جواب دادیم. سرکار خانم صالحی اشاره کردن به اینکه حالا مسجدی در محل ساخته شده، 40 سال هم اون سازنده مسجد در مسجد نماز میخونده، الان وراث مدعیان، اینکه امر و نهی میکنن، یه جوری اون مسجد رو برای خودشون میدونن، درسته چنین چیزی؟
ببینید مسجد وقتی مسجد میشه معناش این است که این از ملکیت اون واقف خارج میشه. اصطلاحا تو احکامش میگن تحریر، یعنی حریت، یعنی آزاد شد.
آزاد شد.
این زمین مال هیچ که نیست، احدی مالک نیست،
حتی خود اون شخص.
حتی خود اون شخص.
آها.
یعنی وقتی وقف صورت گرفت بعدش پشیمون شده، اومده پشیمون شده، زمین خیلی گرون شد، عجیب شد، ای کاش فلان، گذشت دیگه، تمام شد. مثل نذره که وقتی نذر کردی، نذر درست، دیگه پشیمانی سودی ندارد. وقف هم همطوره، پشیمانی سودی ندارد. پس بنابراین ملک واقف هم نیچه رسد به ورثه‌اش. اینا خیال میکنن الان این مال ایناست، مسجد مال احدی نیست. پس بنابراین اینها اعلام هم بکنن، اصلا 100% تابلو هم اونجا بزنن، ما راضی نیستیم که خانوم ها در بالکن مثلا چیز در پایین نماز بخونن، باید در بالکن. ما کاری نیستن اونها.
حتی بابا میگه وصیت کرده،
وصیت وصیت باطله. کسی که ببینید من وقتی یه چیزی ملکم نیست اختیارشو ندارم بخوام وصیت بکنم، که باطله. حتی اینکه واقف خودش متولی مسجد باشه، حضرت امام رضوان الله علیه دارن دیگه توی تحریر الوصیه، اصلا واقف نمیتونه متولی مسجد، متولی یعنی ولایت داشته باشه، ولایتی نداره، ولایتی نداره بگی این کار بکن کار نکن. چرا؟ چون وقتی مسجد را وقف کرد دیگه تموم شد، از ملکش خارج شد، آزاد شد، اینجا دیگه مال خداست.
درست.
بنابراین ورثش هم هیچ اختیاری ندارن، هیچ ولایتی ندارن و امر و نهیشون هم بی اثره.
بعد حالا چون این موضوع مطرح شد، استاد بس مسجد با یک موقوفه ممکنه اینجا متفاوت باشه.
بله،
دیگه
بله، کاملا بله.
اینم اشاره بفرمایید.
بله. غیر از مسجد موقوفات دیگر رو ممکنه واقف خودش رو شرعا متولی وقف قرار بده. متولی یعنی ولایت داره، یه سری امور هست که اون ولایت داره. وقت ممکن است طبق وصیتی فرزندان خودش رو بعد از خودش متولی وقف قرار بده. در مسجد اینجوری نیست.
مسجد خانه خداست، متعلق به همه هست و کسی هم خلاصه نمیتونه حاکمیت داشته باشه نسبت به این موضوع. خب آقای موسوی از سوئد هم که سوالشون کاملا روشن شد، کسی 1,000,000 قرض میدهد به دیگران، بعد سال خمسیش فرا میرسه، عرض کنم که پولی که قرض داده بهش خمس تعلق میگیره؟
ببینید سال خمسی وقتی که میرسه قطعا خمس بهش تعلق میگیره، چون پولی یه اضافه است مثلا. منتها مهم این است که چگونه پرداخت کند. پولی که در اختیار من نیست، پول الان در اختیار قرض گیرنده است، قابل یه وقت قابل وصوله، مثل پسنداز بانکه. الان بره بگی که فلانی اون پولی که ما بهت قرض دادیم بهم میدی، میگه بله فردا بگیر، این باید خمسش همی الان بده. یه وقت اس میگه نه خودت گفتی 6 ماه دیگه، الان قابل وصول نیست. این رو میگن که گرچه خمس بهش تعلق گرفته ولی زمان پرداختش الان نیست، تأخیر میفته تا وقتی که وصول شد. هر وقت وصول شد 1/5 اون وقت برو خمس بده، دیگه معطلش نکن.
درست. بسیار خب، این هم از این سوال و این هم جواب. خانم تنگستانی از گناوه فایل صوتی برای ما ارسال کردن، سوالشون رو بشنویم.
سلام حاجی آقا، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت
الله. الان در برنامه‌تون گفتیم وقت فضیلت نماز مغرب و عشاء و نماز ظهر است. اگه یه نفر کسی در این فاز این ساعت نماز نخوند، وقت نداشت، بعد از این ساعت ها خوند، آیا این نماز مغرب یا عشاء ظهر است قضا هست دیگه بعد قضا بخونیم یا نه فقط فضیلتش رفته، میتونیم هم عادی بخونیم بدون اینکه قضا باشه؟ فقط ممنون میشم بگید آیا قضا شده، یعنی قضا بخونیم نیت قضا کنیم یا نه. ما تشکر از برنامه خوبتون.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم از شما، سوال خوبی پرسیدن. بر صورت نمازها یک وقت فضیلت داره، بله، یه وقتی بله. که قضا میشه. بله. استاد بفرمایید.
نیت قضا زمانی میشه که کل وقت گذشته باشه. مثال نماز صبح بزنیم. نماز صبح از اول اذان صبح تا وقتی که خورشید طلوع میکند، حدودا مثلا 1.5 ساعت معمولا، حالا حدودی. وقتی خورشید طلوع کرد شما از خواب بیدار شدی میخوای نماز صبح بخونی، باید قضا نماز بخونی، چون وقت گذشته. اما یه وقت است که شما نماز صبح تو وقتی بیدار شدی، خیلی ها اینجوریه اول وقتش بیدار نمیشه، وقتی بیدار شده است که 50 دقیقه از اذان صبح گذشته، این وقت فضیلتش گذشته ولی هنوز وقت نماز که هست که چون آفتاب نزده که. این نمازی که شما میخونید اداییه ولی ثوابش کمتره. وقت فضیلت ثواب نماز را چند برابر میکنه.
درست.
پس بنابراین اینجوری نیست که وقت فضیلت گذشت من نیت قضا بکنم، نه خیر، تو نماز ظهرش هم همطوره، نماز ظهر که دیگه خیلی بله تابلوه بله. به خاطر اینکه الان عرض کردیم فرض کنید ساعت 2:30 وقت فضیلت نماز ظهر گذشته 2:30، خب شما اگر ساعت 4 بعد از ظهر نماز ظهر بخونید قضاست؟ نه، وقت نماز ظهر است تا غروب آفتابه،
جفت نماز
بله. بنابراین وقت فضیلت هم که بگذره قضا نشده، ولی خب تأخیر چیز خوبی نیست دیگه، درسته؟ این همه تاکید شده ثواب
نماز مثلا،
بله دیگه، تاکید شده برای اینکه نماز در وقت فضیلتش بخونید و اینکه شما به تأخیر بندازید خوب نیست، ثوابش هم کم میکنه.
این نکته رو حالا تو پرانتز بگیم، چون یه سوال دیگه هم ایشون اینکه حتما باید نماز رو در وقت فضیلت بخونیم، اگر نماز مثلا ظهر است، نماز ظهر رو خوندیم، آیا وقت فضیلت است از اون موقع شروع میشه یا نه؟
یعنی فکر میکنم منظورتون تفریق و تجمیعه.
آره.
ببینید نماز اگر فرادا خونده بشه، در خونه خونده بشه، قطعا اگر رعایت وقت فضیلت رو بکنیم خیلی بهتره، یعنی جدا بخونیم، به این میگم تفریق، یعنی نماز ظهر رو بخون بعد صبر بکن، مثلا ساعت 3 نماز عصر تو بخون، مغرب نماز مغرب تو بخون، بعد فرض کن یه ساعت بعدش نماز عشا تو بخون. اما تو مسجد به دلیل اینکه امکان چنین چیزی نیست،
ما پنج نماز جماعت هست،
وقت در اونجا شما جبران میکنید ثواب رو، چون شما در مسجد دیگه نماز عشا تو وقت فضیلت نمیخونی، نماز عشا رو میخونی چسبون میخونی، نماز عصر رو میچسبونی به نماز ظهر. خب این که وقت فضیلت نماز بعدیه از دستت میره جبران میشود به وسیله یک مکان که مسجد است، دو به وسیله جماعت، یعنی نماز جماعت و مسجد انشالله اونقدر ثواب رو به شما میده که جای اون عرض میشود که ترک وقت فضیلت رو میگیره.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خانم تنگستانی ظاهرن یک فایل صوتی دیگه هم فرستادن، رو هم بشنویم.
ببخشید معذرت میخوام، این سوال داشتم در مورد این سود بانکی که آقا گفتن، حالا اگه این پولی مثلا 100 تومن تو بازار بذارید، کسی بیاد بگه پول از تو کار از من و سر ما مثلا هر 100 تومنی 2 تومن بهتون میدم، آیا این مثلا چون که کار کرده ولی تو بازاره، آیا این پولی که ما میگیریم این در ما 2 تومن گرفتیم آخر ما، آیا اینم سود حرامه یا مثلا حلاله، میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ مس پول تو بازار چطوره، کارکردش حلاله یا حرامه؟ ممنون میشم جواب بدیم. با تشکر از برنامه خوبت.
خیلی ممنونم. حاج آقا بفرمایید.
ببینید فرقی بین شخصیت حقیقی و حقوقی نیست. بانک رو میگیم شخصیت حقوقی، چون یه آدم که نیه، یه آدم ما میریم باش، نه اون کارمند بانکه. تو بازار شخصیت حقیقیه، یعنی یه کسی میشناسیمش، بهش اطمینان داریم، مخصوصا که انشالله مسئله دان باشه، متدین باشه، میریم بهش میگیم که حالا ما یه پولی داریم، میگه خیلی خوب تو پولو بده به من، من باش کار میکنم. خب اونجا هم اگر شما وکالت بدید یا مضاربه، یا مضاربه یا وکالت، طبق اون قراردادتون عمل بشه. ببینید قرارداد رو شرعی باشه، ایشون که میگه گفته که من 100,000 تومان میدم، اونم گفته که من مثلا
اینقدر میدم،
این درست نیست، چنین چیزی نیست. بانک هم این کارو نمیکنه، بانک میگه علل حساب ما یه چیزی میدیم، چرا؟ چون سوددهی که الان معلوم نیستش که، علل حساب ما یه چیزی میدیم ماهانه، بعد آخر سر مصالحه میکنیم. مصالحه معناش این است که شما رضایت میدی، میگه همینی که دادی اب نداره، قبوله، من راضی ام. در بازار هم باید قرارداد مشخص باشه، اولا زماندار باشه، یک ساله من این پول رو میدم به شما، شما با پول من، حالا بستگی داره، کار مشخص مثلا وکالت میدید، این کار مشخص رو انجام میدید یک ساله، اون وقت سودی که شما میبری مثلا نصف شما نصف من، ممکن اینجوری باشه. ممکن است بگه که علل حساب، علل حساب یعنی از جیبم میدم، فعلا از جیبم برای شما ماهی مثلا فرض بفرمایید که 10,000 تومان، 100,000، هر چی، من کار ندارم به اون، این مقدار رو میدم، آخر سر که یک سال تمام شد با هم دیگه مصالحه میکنیم، یعنی صلح، یعنی قبول، اون اشکالی نیست.
ولی شکل گفتن اینها خیلی مهم، بله، هست.
نوشتن، گفتن، قرار داد،
اینا خیلی مهم هست. بعضی هم استاد میگن همون مثلا مقداری که بانک به شما میده منم همون مقدار میدم،
نه این مجهوله، اینا باطله، این معامله درست نیست.
خب خیلی عالی، بسیار خوب. سرکار خانم امیریان پشت خطن از تهران، سوال ایشون رو دریافت بکنیم ببینیم چی هست. خانم امیریان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
راستش از آقای یه سوالی داشتم راجع به این ربط مظالم.
بله.
مثلا یکی یه کار زشت کرد، حالا یکی از اقوام بود بوده. مثلا من سالها پیش از یکی برداشتم. بعد اونو مثلا فروخته خرج کرده ولی الان نمیتونه اصلا اون چیزی که مثلا فروخته رو پس بده. بعد حتی اگه بری به اون طرف هم دیگه آبروش میره، واقعا آبروش میره. اینو چی کار باید بکنه؟
یعنی توان پرداخت نداره یا نمیدونه چقدر بوده؟
نه هم نمیدونه چقدر بوده هم توان پرداختش رو نداره.
درست، بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم.
ممنون. یه سال دیگر هم
بله، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
برای نمازهای قضا.
بله.
نمازهای قضا مثلا خیلی زیاد داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ بعد مثلا بعضی موقع اصلا حال آدم خوب نیست که مثلا نماز بخونه، واقعا ساعتش هم میگذره. مخصوصا من توی همین ما کرونا گرفتم، واقعا حالم خوب نبود، نمازم همه قضا شد.
بله.
راجب اینم صحبت کنیم، ممنون میشه.
چشم، پاسخ میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالات ایشون رو پاسخ بدیم. حالا در خصوص این که حالا استاد کسی سالهای گذشته وسیله رو چیزی رو از دیگران برداشته، الان عرض کنم که هم نمیدونه چقدر بوده که بده و هم توان پرداخت رو نداره، ولی شخصش داره مشخص.
درست، ببینید اینا نکات متعددیه، یک نکته نیست. اولا که شخص رو میشناسد، پس اینجا جای رد مظالم نیست. چون ایشون گفتن رد مظالم، نه اینجا رد مظالم نیست.
رد مظالم جایی که نمیشناسیم یا دسترسی نداریم.
دسترسی نداره، بله اینجا میشناسه. منتها ایشون یه نکته هم گفتن، من یادداشت کردم، میگه که ترس آبروریزی داره.
آره.
خب امروز اینجوری نیست که لازم با شما بری چهره به چهره او رو ببینی بهش بگی، لازم نیست اینجوری. ممکنه شما شماره کارتش رو از یه طریقی پیدا بکنید، مبلغ رو به کارتش واریز کنید، اصلا نفهمه که کی هست، چون گاهی هم اصلا متوجه نمیشه کی ریخته و علت این که من پول رو دادم چیه. لزومی نداره که شما به قصد ادای دینتون پول رو به یه نحوی
بهش میرسونید.
این یه نکته، اینجا جای رد مظالم نیست. دو این که اگر توان پرداخت نداره میشه مدیونی که فعلا امکان دادن بدهی را ندارد و صبر بکنه تا آخر عمر. اگر توانست، نگفتن که خونه خودتو بفروش، فرش زیر پات بفروش، نه، اینا مستثنیات دین، اینا رو اصطلاحاً بهش میگن مستثنیات دین، فرش و وسایل و خونه و اینا هیچ. اگر چیزی اضافه داره بره دینشو بده، اگر ندارد صبر بکنه، اگه خدا بهش داد بره بده، نداد ببینید دیگه همه گزینه‌ها رو ما داریم میگیم، نداد باید وصیت بکنه به این که این مقدار به فلان شخص با این مشخصات من بدهکارم. بعد که از دنیا میره دیگه حساب خونه و فرش و اینا نیست دیگه، ورثه نمیتونن بگن ای اینا مال ما، نه. اول باید دینو بدم. اینم مال کسی که نمیتونه فعلا بده.
درست.
و نکته دیگر این که حالا گفتن نمیدونیم چقدره.
آره، چه مقدارش چقدره؟
میگن نمیدونم چقدره. حداقلی که یقین داره. یعنی میگه نمیدونم، حالا مثلا 10 سال پیش بود، نمیدونم 500 هزار تومان بود یا مثلا بیشتر بود. 500 هزار تومان بود، یقینی است. همون حداقل یقینی رو بده. منتهی نکته هم هست که من اینو بارها عرض کردم. با توجه به نرخ تورم، یعنی 10 سال پیش 500 هزار تومان بوده، 10 سال الان گذشته 500 هزار تومان الان شده مثلا فرض بفرمایید که 2 میلیارد، 3 میلیارد، با توجه به نرخ تورم اون حداقل یقینی رو بده.
یا یعنی که اگر جنس بوده، خود جنسش معلومه دیگه، مثلا طلایی بوده
فرض، بله جنس بوده دیگه، تورم خود جنس رو میخواد بده، طلا بوده فرض کن، مثلا فرض کن که یه گوشواره‌ای بوده از طرف گوشواره اون زمان مثلا میدونه فرض کن که 10 گرم بوده، 10 گرم طلا شما بده کارید.
درست.
یا حالا به هر قیمتی.
بله. بعد حالا نکته بعدی، کسی که توان پرداخت نداره استاد، حالا گفتن آبرو اینا، ولی خب میتونه بره بهش بگه که آقا من یک دینی رو به شما بدهکارم، نگه که حالا برداشتم فلان. این شکلی هم میشه غیر مستقیم رضایت طرف رو گرفت.
بله بله بله، چه اشکالی داره؟ دینی است که فکر میکنم حداقل مثلا این مقداره. بله ممکنه، اشکالی هم نداره. اگر میبینه نزایی نمیشه، چیزی نمیشه، بره.
بله. و اینکه نماز قضا گفتن اگر آدم زیاد داشته باشه و حال خوندنشو نداشته باشه نتونه.
خوندن نماز قضا واجب فوری نیست. نماز قضا هم یه دینه، منتها دین مالی نیست. یه وقت خمس میخوای بدی شما مالیه، اما یه وقت نماز قضا میخوای بخونی، روزه قضا، اینا واجب فوری نیست. ولی یه قانون داره و اون این است که به اندازه‌ای تأخیر نیندازید که بگن عجب آدمیه، اصلا اعتنا نداره به واجبش، بی‌اعتنایی سستی تلقی نشه. طبعا. ولی حالا این که فرض بفرمایید یه کسی همین امروز صبح خام مونده نماز صبحش نخونده، بگیم نه حتما تو بعد الان بخونی، نه اینجوری نیست. اینجوری حالا دو روز دیگه بخونه، سه روز دیگه بخونه، بعدم یه برگه‌ای داشته باشن نماز قضاشون رو هرچی میخونن یادداشت کنن که بعد دوباره نگن که حالا من چقدر قضا خوندم چقدر نخوندم، مشخص باشه.
خب دقایق پایانی برنامه است، فرصت اونم خیلی محدوده. بیننده گرانقدری از طریق واتساپ پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام عزیز، سلام علیکم، سلام عرض ادب به مجری محترم و جواب ایدپور.
و علیکم السلام.
من سه تا سوال داشتم.
بفهمید احمد جان.
سوال اولم درباره خمس، من مغازه ما فروختم بدون سرمایه‌ام که داشتم، فقط اون پول که فروختم دریافت کردم، آیا اون پول خمس داره یا نه؟
بله.
سوال دومم، یکی از دوستان 5-6 سال است که ازدواج کردن، اما تقریبا در حدود 3 سال امرای خانمش ارتباط زن و شوهری ندارن، آیا میشه الان که ارتباط بگیرن سر عقد کنن یا نه که هیچی مشکل نداره؟
بله.
سوال سومم این بود که خانمم میگه که من نیت نماز فرض مثال میکنم برای دور کات نماز فرض صبح، آیا بگم که نماز ادا میکنم دور کات یا بجا میآورم؟ فقط همین بود، ممنون، تشکر، زنده باشید.
سلامت باشید. چشم، جواب میدیم انشالله، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد، مغازه داشتن، مغازه رو فروختن، خمس داره؟
بستگی داره به این که مغازه رو با چه پولی تهیه کرده. خب اگر با پولی بوده که خمسش رو داده بعد مغازه تهیه کرده و الان فروخته، اون مازاد رو
اضافه‌ای که در واقع
باید روش صحبت کنیم، صحبت میگم حالا.
بله.
مازاد رو وقتی فروخت، این مازاد میشه سودی که الان به دست آورده. اگر تا قبل از سر سال خمسیش، الان که این ما الان فرض کنیم ماه شوالیم مثلا میگم، خب مغازه رو فروخته، قبلا چقدر پول داده بوده فرض کن مثلا 100 میلیون، الان چقدر فروخته؟ 1 میلیارد. خب 900 میلیون سود برده. اینو اگر الان تا سال خمسیش که مثلا 6 ماه دیگه است، 7 ماه دیگه است، خرج کردی خمسم، این مال کسی که با پول مخمس مغازه.
آره.
یه وقت است که نخیر پول رو خمس نداده بوده، مغازه رو خریده، کلش رو الان باید خمسش بده.
درست. سوال دومشون، کسی که حالا ازدواج کردن ولی مدت‌ها ارتباط زن و شوهری نداشتن، مشکلی پیش میاد؟
نه خیلی، زن و شوهرن، ارتباط نداشتن، زن و شوهرن، نیاز به عقد ندارن که. تا زمانی که طلاق بین زن و شوهر واقع نشود، ولو اینکه جدا هم از هم باشن، نه خیلی، زن و شوهرن و نیازی به عقد جدیدی ندارن،
حتی اگر سالها هم طول بکشه.
و
سوال پایانی که برای همسرشون بود، نیت نماز چی باید بگیم؟ به جا میآورم،
میخوانم؟ گفتن نداره، اینو عرض کردیم بارا، گفتن ندارد. همین که میدونه الان نمازی که داره میخونه صبح آفتاب نزده، این نماز اداییه، یعنی قصدش اینه که الان نمازی رو بخونه که ادایی همین کافیه.
نماز قضا نیت خاصی باز داره؟
اونم نه، اونم همین که بداند که داره الان نماز آفتاب زده، حالا برعکسش آفتاب زده میداند، یعنی اگر ازش بپرسی میگی که نماز، خب میدونم چه نمازی داری میخونی، یه دانت نماز صبح داره میخونه، قضایی کافیه.
به زبون آوردن و هیچ گفتن واژه ها و میخوانم و به جا میآورم،
اینا نیازی نداره.
نیست. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. تعدادی از سوالاتتون باقی مون، ان شاءالله زنده باشیم، دوشنبه خدمتتون خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. محمد و آل